أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد فرج الفرج
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس امام عسکری علیه السلام و آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج الفرج.
تبریک عرض میکنم آغاز امامت و ولایت وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام رو. اون چه که مهم هست در این زمان برای ما این هستش که ما در دوران امامت چه کسی به سر میبریم و امام زمان ما کیست. این فهم خیلی مهمه که حضرت فرمود من ما تشیعه و سنی همین رو نقل کردن، من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه. هر کس بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد، ولم یعلم نیست، ولم یعرفه. بحث معرفت بارها تفاوت دانش، دانستن با معرفت رو در این جلسه توضیح دادیم. هر کس که به این معرفت نرسه به مرگ جاهلیت میمیره. یعنی سوال کردن مرگ جاهلیت یعنی چی؟ فرمود کفر و زلال و نفاق. انسان اینجوری از دنیا میره وقتی که معرفت به امام زمانش نداشته باشه. خب این معرفت یعنی چی؟ یعنی که بدونی یه جایی کنار تو روی همین کره زمین یه شخصیتی زنده داره زندگی میکنه که میبینیش، میبیندت، باهات حرف میزنه، باهاش حرف میزنی هرچند نمیشناسیش، چیزی بهت میفروشه، گاهی چیزی ازت میخره، ولی تو اون رو نمیشناسی. کسی است که حجت خداست، خلیفت الله است، مثل اعلاست و همه اون اوصافی که ما در مورد 13 تا معصوم داریم همه رو که جمع کنیم میشه این آقا. این آقا مقصود اون 13 نفر هست. اون 13 نفر مقدمه هستند با همه انبیاء گذشته از آدم تا خاتم و این اوصیا برای آمدن این آقا. معرفت یعنی که بدونی تو در زمان ایشون داری زندگی میکنی و نسبت به ایشون تکالیف و وظائفی داری که باید انجام بدی. نباید روز تو، شب تو غافل از ایشون به سر ببری. باید حواست باشه امام در محضر امامت داری زندگی میکنی و در همه لحظات امام بر تو احاطه داره و همه کارهای تو لحظه به لحظه، آن به آن در محضر این شخص قرار داره. خب این رو باید بدونی که او هر روز فریاد میزنه که هل من ناصر ینصرونی، آیا کسی هست که منو یاری کنه؟ و او شما رو به یاری خودش میخواند. برای چی؟ برای نجات میلیاردها نفر از خواهران و برادرانتون در سراسر کره زمین که مثل شما این ثروت عظیم ولایت رو نداشتن، نصیبشون نشده داشتن 14 تا معصوم و 12 امام. شماها خاص شدید، خصصتنی به هذه النعمه. خیلی مهمه و دعای صبح میگیم خدای فقط به من اختصاص دادی این نعمت رو. ما تعداد قلیلی هستیم که این نعمت رو کره زمین نصیبمون شده. حالا که نصیبتون شده، به شکرانه این نعمت ما باید به فکر همه خواهران و برادرانمون باشیم و همه رو از وجود امامشون، پدرشون آگاه کنیم، ایتام امام زمان رو آگاه بکنیم و مقدمات ظهور ایشون رو فراهم بکنیم. ما باید هممون در این نهضت جهانی که همه معصومین مقدمه بودن، تلاش کردن برای اون و کشته شدن، 13 تاشون کشته شدن برای این، و این آقا هم خودش 1200 سال آوارگی، طرد شدگی و تنهایی رو داره تحمل میکنه، ما باید تلاش بکنیم که به این وضعیت خاتمه بدیم. این معرفت، معرفت مهمی است که ما هممون رسالت داریم، هممون تکلیف داریم، بالاتر از تکالیف جمادی و گیاهی و حیوانی و علمی، بالاتر از همه شؤون دنیاییمون، ما وظیفه اصلیمون این هست در زندگیمون که باید در این راه تلاش بکنیم و برنامه ریزی بکنیم و سایر امور زندگیمون رو بر اساس این شخص، حتی رابطمون با 13 معصوم دیگه باید بر اساس ارتباطمون با این شخص تنظیم باشه. یعنی مراقب باشیم شیطان ما رو مشغول یکی از معصومین دیگه نکنه که بعد از حجت خدا، امامی که زنده است و در مقابلش باید قیامت جواب بدیم، غافل بشیم. این معرفت، معرفت مهمیه. برای همینم من یه متنی رو انتخاب کردم از وجود مقدس، نامه از وجود مقدس امام عسکری علیه السلام هست. فوق‌العاده تو این ایام به کار ما میاد و بسیار مهم هست. بعید میدونم که بتونیم این نامه رو امشب تمام کنیم. هر مقدارش رو تونستیم میخونیم و ما بقیه نامه رو انشالله به مناسبت‌های دیگری موکول میکنیم. به محضر مقدس هر دو بزرگوار صلوات بلند خط بفرمایید. نام خطاب به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری هست. فرماید که سترن الله و ایاک به ستره، خدا ما رو و شما رو به پرده خود پوشش بده، بپوشونه ما رو. و تولا که فی جمیع امورک به صنعه. ببین امام در مورد تک تک شیعیانش چقدر عشق داره، چقدر عاطفه داره، اینجوری دعا میکنه تو رو در همه امورت به لطف خودش و احسان خودش خدا کمکت بکنه در همه کارها. فهم تو کتابک، من نامه تو رو فهمیدم، نامه تو فهمیدم، یه نامه نوشته بگو من نامه تو فهمیدم. یرحمک الله، خدا رحمت خدا بر تو باد. بعد اصل نامه از اینجا شروع میشه، در جواب میفرماد که و نحنو به حمد الله و نعمتهی اهل بیتن نرق و علا اولیاء اینا. ما به حمد خدا، به حمد خدا و نعمت الهی اهل بیتی هستیم که نرق و علا اولیاء اینا، دلسوز هستیم برای همه دوستانمون. خوب دقت کنید، این خیلی مهمه که حضرت داره میگه که اگر ما دلسوز هستیم نسبت به اولیاءمون، این نعمت خداست، لطف خداست، به حمد الله و نعمته. یه موقعی شیطان گولمون نزنه در ارتباط با غیب احساس کنیم که اهل بیت از خدا مهربونترن، هیچ وقت اتفاق نمیفته. یعنی شما حتی وقتی که به زیارت معصوم میرید، باید اول به خدا بگی که ایشون به تو توجه کنه. این خیلی مهمه. به خدا میگی شفع صاحب هذا القبر فیه، خدایا تو شفیع کن این صاحب این قبر رو در مورد من. یعنی بازم اونجا خدا مهربون تره. هیچ وقت مهربانی اهل بیت بالاتر از مهربانی خدا نیست. دلسوزی یکی از اسمای خدا حنانه. حنان یعنی دلسوز. خدا دلسوز بندش هست، بی نهایت بیشتر از مادر و پدر و هر کس دیگه خدا برای بندش دلسوزی داره. خب میگه ما اگر هم مهربان هستیم، حواستون باشه، حمد الهی به حمد الله و نعمتهی نرق و علا اولیاء اینا، دوست داریم دلمون میسوزه دلسوز اولیاء خودمون هستیم. این رو از خدا بدونید. این نعمت عظیمی است که انسان باید توجه داشته باشه که در حیات مادی خودش 14 تا معصوم قدرتمند داره، غیر از امامزاده های دیگه که هر یه دونه شون برای همه شیعیان بسن. همونطور که امام صادق علیه السلام فرمود دخترم فاطمه یدخلو به شفاعتها، با شفاعت همین دختر من فاطمه معصومه سلام الله علیها، همه شیعیان به اجمعین همشون وارد بهش میشن. این همین یه دونه برای روز قیامت بسه. و حالا خداوند قوی تر از اینو 14 تاشو نصیب ما کرده. این که ما نمیفهمیم که ما 14 تا نور حامی داریم، مال نفهمی خودمونه. مال این استش که روی قلبمون حجاب وجود داره. گناه، معصیت، غفلت نمیذاره که ادراک این انوار رو کنی. روحت با روح اینها پیوند برقرار کنه، ارتباط برقرار کنه، متوجه رحمت ویژه اینها، توجه ویژه اینها، عنایت ویژه اینها به خودت بشی. و انسان در اثر شدت غفلت و گناهانش یه موقعی تو دنیا احساس بیکسی و تنهایی بهش دست میده، احمقانه، جاهلانه. یعنی خدا کنارشه، یار کنارشه و نمیبینه، همش احساس میکنه خیلی بدبخته، خیلی بیچاره است، خیلی تنهاست. این خیلی وحشتناکه. حتی موقعی هم که گناه میکنه شیطان بهش حمله میکنه، میگه تو دیگه تمام کاره، تو دیگه جهنمی هستی. این حواسش نیست که اگر هم گناه کرده راه خدا رو داره، خدا رو کنار خودش نمیبینه و گناه خودش رو انقدر بزرگ میبینه که از خدا بزرگتر میشه و ناامید میشه. در حالی که فرمود اگر 70 پیغمبر رو هم کشتید از خدا ناامید نشید. این که انسان ادراک بکنه که اینها رو داره، باید مشاعرش باز شه، قلبش فتح بشه، همون که در شرح جامع کبیر هم توضیح دادیم. قلب باید معرفت باید حاصل بشه، قلب باید فتح بشه تا بفهمیم که اینها کنار ما هستن و حامی ما هستن و با ما هستن و در محضر اونها ما داریم اصلا زندگی میکنیم. ما در کنار اونها و محضر اونها داریم زندگی میکنیم. اینجوری نیست که اونا تو بهش باشن و خبری از ما ندارن و کاری با ما ندارن. ما هم یه جایی تو این دنیا افتادیم بی کس و بی حامی. اینجوری نیست. لذا این درک مهمیست. و نصر رو به تتابع احسان الله علیهم و فضله لدیهم. این چقدر قشنگه. این میگه ما شاد میشیم، ما اهل بیت شاد میشیم به تتابع، یعنی پشت سر هم آمدن احسان پیاپی خداوند و فضلی که خداوند تبارک و تعالی به بندگانش داره. میگه وقتی که خداوند پشت سر هم نعمت برای شما میفرسته، احسان برای شما میفرسته، فضل فضیلت برای شما میفرسته، ما خوشحال میشیم. ما اینجوری هستیم، ما اهل بیت از این خوشحال بشیم که شماها رو خوشحال ببینیم، با نعمت ببینیم، موفق ببینیم. حسمون به شماها اینجوری هستش. کما که هر پدر مادری وقتی بچهش رو اینجوری میبینه خدا رو شکر میکنه و خوشحال میشه، و هر وقت بچهش رو گرفتار میبینه ناراحت میشه و غمگین میشه. اهل بیت علیهم السلام ما رو اینجوری دوست دارن. میگه ما دوست داریم خدا دائما برای شما نعمت بفرسته، تتابع بفرسته. حتی تلاشی که این 13 تا معصوم کردن و حتی انبیای گذشته برای همین یه نعمت بوده. خوب دقت کنید، تمام تلاشی که انبیا کردن و این 13 تا معصوم به خاطرش کشته شدن، چون اینا دوست داشتن همه فرزندانشون در کره زمین دائما مورد لطف و فضل خدا قرار بگیرن، خیرات و برکات از زمین و آسمان به فرزندانشون بباره، مادی و معنوی. وقتی آقا امام زمان بیاد اینجوری میشه. اگر قبلا نشد به خاطر که مردم قدر ائمه رو ندونستن، این قدر ائمه رو میدونستن همون موقع این اتفاق میافتاد. الان هم اگه تلاشی هست برای این هستش ما خودمون رو به جایی برسونیم که دیگه خداوند از زمین و آسمان بر سر این بندگانش خیر و نعمت بفرست. ظهور آقا امام زمان علیه السلام رو که میخوایم، خود آقا که داره 1200 سال آوارگی میکشه برای اینکه ما بفهمیم برای رسیدن به یه زندگی که از زمین و آسمان به سرمون نعمت بباره، احسان خدا بباره، احتیاج به او داریم. او باید باشه که زمینه رو برای این فضیلت فراهم بکنه، برای این دریافت این ظرفیت رو در ما ایجاد بکنه، برای رشد، رفاه و آسایش همه جانبه. حضرت داره برای ما این خون دل و حضرات خوردن و ایشون هم داره میخوره. لذا خوب دقت کنید، حضرت میگه عشق ما به شما اینجوریه، ما دوست داریم شما شب و روز در رفاه باشید، در راحتی باشید، نعمت پشت سر هم بر شما نازل بشه، فضیلت خدا، فضل خدا، فضل بالاتر از نعمته، نعمت خداوند میده، فضل یعنی اضافه تر نصیبتون میکنه، دائما برای شما ریزش داره. میگه ما یه زندگی اینجوری برای شما میخوایم. خب و نعتدو به کل نعمت نیون امه الله تبارک و تعالی، میفهمد که هر نعمتی که خدا به شما میده ما اونو برای خودمون حساب بکنیم. دیدی پدر مادرها چه حسی دارن وقتی بچه شون یه ماشین میخره؟ انگار که خودشون این ماشین رو خریدن. بچه صابخونه میشه، انگار خودشون صابخونه شدن. بچه موفق میشه، برنده میشه، پیروزی داره، رشدی داره، نعمتی داره. پدر مادر اون نعمت رو برای خودشون میدونن. امام عسکری علیه السلام یه هر چی به شما برسه انگار به ما رسید و ما خوشحال میشیم. همونطور اگه غمی به شما برسه، فرمود ما با غم شما غمگین میشیم، با مریضی شما مریض میشیم، درد میکشیم. مثل پدر مادری که بالا سر بچه مریضش بیش از اون بچه مریض زجر میکشه و درد میکشه. میگه ما اینجوری هستیم. حالا اینو انشالله بعداً قبلا توضیح دادم، بازم انشاءالله برسیم در شرح جامعه کبیره میگیم، ولی فعلا با یه اسم رمز فقط همشو میخوایم توضیح بدیم. و اون اینه که اونها پدر مادر ما هستن، اصل ما هستن، حقیقت ما هستن، جان ما در جان اونهاست و جان اونها در جان ماست. لذا میگه ما اینجوری به شما نگاه میکنیم، هر نعمتی خدا به شما بده ما برای خودمون حساب میکنیم. ببین چه پشتیبانهایی ما داریم و ندیدن اینا تو زندگی باعث میشه انسان بی خود خودشو جهنمی کنه. حسادت بیاد سراغش، تنگ نظری بیاد سراغش، بدخواهی بیاد سراغش، مقایسه و مسابقه بیاد سراغش. کاملا احمقانه است. وقتی حس میکنی از یکی بالاتری، وقتی تلاش میکنی از یکی بالاتر باشی، حواست باشه تو چشم جلو چشم پدر مادرش داری این کارو میکنی. وقتی به یه کسی فخر میفروشی، جلو چشم پدر مادرش داری فخر میفروشی. این کار قشنگی نیست. خانواده آسمانیش دارن نگاه میکنن که تو داری اینو تحقیر میکنی، یا داری توهین میکنی بهش، یا داری حذفش میکنی، یا داری بدخواهی نسبت بهش داری، یا بددلی داری، یا بدجنسی داری نسبت بهش، یا میخوای باش مسابقه بگذاری، یا میخوای رو دستش بلنشی. اینها رو خانواده آسمانی به هیچ وجه با اون عاطفه‌ای که دارن نمیپذیرن. زشت‌ترین کاره. تا اینو نفهمی قاعده هو و انت ما نمیفهمیم یعنی چی. ادعا خیلی افراد میگن آره ما میدونیم هو و انت، ولی رعایتش خیلی کار میبره. انسان یاد بگیره هو و انت. یاد بگیره هو و انت یعنی چی؟ یاد بگیره هو رسول الله یعنی چی؟ یاد بگیره هو الله یعنی چی؟ خب حالا وقتی که این هست، خوب دقت کنید، رمز رو خوب داشته باشید. این رو حضرت می‌فرماید که فأتم الله علیک یا اسحاق و علی من کان مثلک. خدا دقت کنید، خدا بر تو و همفکران تو نعمت خود رو تمام کرد. یعنی همه کسی که شیعه هستن، همه کسایی که ولایت ما اهل بیت بودن، خدا نعمتش رو تمام کرده. این در نصیب هر کسی تو کره زمین نشده. برای که همه این صلاحیت و لیاقت رو داشتن، دارن، ولی خب طاغوت ها نگذاشتن، جهالت ها نگذاشتن، تعصب ها و گناه ها همه رو محروم کرده. میگه خداوند نعمتش رو بر تو و همه ی همفکران و شیعیان تمام کرده که یه همچین کسایی رو به شما داده، ما اهل بیت رو به شما داده. ولی وقتی انسان معرفت نداشته باشه اینو نمیفهمه، درکی نداره از این. گاهی وقتا نه تنها نمیفهمه، بلکه از اینکه مسلمانه یا شیعه از خجالت میکشه، قدر نمیدونه 14 معصوم رو، داشتن 14 معصوم رو قدر نمیدونه، آرزوی چیزای دیگه و کسای دیگر رو داره، آرزوی جهنم رو داره. مثل اون احمقایی که پیام گذاشته بودن کاش که ما یه بز بودیم، کاش که یه سگ بودیم اما تو اروپا زندگی میکردیم. اینقدر آدم ها احمق بودن. واقعا بعضی هستن این لیاقتشون هم همون خلایق هرچه لایق. لیاقت زندگی در نورانی ترین قسمت کره زمین، زیباترین قسمت کره زمین، پرمعنویت ترین قسمت کره زمین، پرمعرفت ترین قسمت کره زمین، پرنعمت ترین قسمت کره زمین رو ندارن. آرزوی غیر از این رو میکنن. وقتی کسی معرفت نداشته همینجوره، یا میخواد خودش بره یا میخواد بچهش رو بفرسته خارج از محدوده امن و پرثروت ترین منطقه کره زمین از نظر انسانی و فطری این منطقه است و این کشوره و این نمیفهمه، چون بعد انسانی رو نداره هنوز این آدم. این آدم هنوز داره با بعد جمادی، گیاهی و حیوانی زندگی میکنه، از این نعمت ها نمیتونه استفاده، درکی از این نعمت ها نداره. مثل یه گاو و الاغی که وسط 100 تا دانشمندم باشن باز گاو و الاغن، نمیفهمن، واقعا علف میفهمه. اینو حضرت میگه بفهم که خدا نعمت رو به شما تمام کرده، که ما 14 تا رو به شما داده. روزی جامعه کبیرم میرسیم که شما تو عرش خدا بودید. فمن الله، خدا منت گذاشت سر ما. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، به خاطر ما شماها رو کشون پایین که ما رو داشت شد. شماها رو به ما بده. و علی من کان مثلک من قد رحمه الله و بصره بصیرتک نعمته. خیلی جالبه، رحمت کماله، خداوند این رو بر همه شما داده. و قدر تمام نعمتهی دخول الجنه، کماله این نعمت رو داشته باشید تا اینجا، اما این نعمتی که به شما دادن یه اثر ابدی و جاودانه داره. این عشق و ولایت اهل بیت برای شما یک اثر جاودانه داره و اون چیه؟ اون این استش که کمال نعمتش رو برای شما بهشت گذاشته، یک بهشت تضمینی برای شما گذاشته به واسطه ما، به خاطر عشق ما و ولایت ما بهشت رفتن مقدر کرده. خب پس هر کس که اسحاق مثل تو باشه و بصیرت تو رو داشته باشه از این نعمت عظیم برخوردار هست. ولیس من نعمت و ان جل و ان جل امرها و عظم خطرها الا والحمد لله تقدست اسماؤه علیها معد شکرها. چه قاعده مهمی داره. اونایی که اردوی الحمدلله بودن اینو خوب میفهمن که این یعنی چی. میفهمد که هیچ نعمتی هر چند خیلی بزرگ باشه، این نعمت بالا باشه، هر چند و ارزنده باشه، هیچ نعمتی نیست مگر این که ادای شکر اون نعمت با چیه؟ با کلمه الحمدلله. یه موقعی حضرت مرکبش گم شده بود، امام صادق علیه السلام فرمود اگر مرکبم پیدا بشه خدا رو چنان شکر خواهم کرد که کسی این گونه شکر نکرده باشه. همه منتظر بودم اینا حضرت میخواد چجوری شکر بکنه اگه مرکب پیدا شد. حضرت فرمود الحمدلله. خب پس ادای شکر هر نعمتی چی هستش؟ الحمدلله. در روایت داریم اگر کسی گفت کما هو اهلو الحمدلله کما هو اهلو، دیگه فرشته هم نمیتونن پاداششو بنویسن. لذا همیشه یادتون باشه هر وقت سپاس خدا رو به جا بگی خدایا حمدت اونجوری که تو شایستش هستی، نه به اندازه فهم خودم، چون شکر هر کس به اندازه فهم خودش ارزش داره. اما اگه گفتی کما هو اهلو یعنی اونجوری که تو شایستش هستی، اونو دیگه هیچ کس نمیتونه حساب بکنه جز خود خدا، حتی فرشته ها هم نمیتونن حساب کنن. این خیلی مهمه. پس الحمدلله کلمه بسیار با عظمتی است، این رو حتما بگید. خب بعد حضرت فرمود انا اقول و انا اقول، منم میگم الحمدلله افضل ما حمده حامده الى الابد الى ابد الابد بما من الله عليك من رحمته و نجاك من الحلكه. حضرت چقدر زیبا سخن میگه امام عسکری علیه السلام، فرماید که سپاس خدا رو به بهترین سپاسی که سپاسگزار به پیشگاه او میتونه تا ابد بگه، من هم با همین الحمدلله این رو میگم. اگر کسی الحمدلله بگه این حق رو ادا کرده. حضرت فرمود منم میگم الحمدلله تا این حق رو ادا کرده باشم در برابر منتی که از رحمت خود بر تو نهاده است. حضرت میگه من شکر نعمتی که خدا به تو داده رو من به جا میارم. امام چقدر جالبه، مثل خود ماها، ما هم وقتی بچه‌هامون به یه فیضی میرسن میگیم خدای شکرت الحمدلله. ما شاید بچه‌مون هم قدر ندونه اصلا، نفهمه اصلا، ولی ما شکرشو به جا میاریم. خب حالا این نعمت چی هستش؟ من رحمت و نجاک من الحلکه و سحل سبیلک علی العقبه و ایم الله انها لعقبتون که اود شدید امرها صعب مسلکها عظیم بلاؤها قدیم فی الزبر الاولا ذکرها. میگه این که خدا شما رو از هلاکت نجات داد من شکر میکنم. هلاکت یعنی چی؟ یعنی نداشتن متخصص معصوم. انسان کافیه تو زندگی بی صاحب باشه، متخصص معصوم نداشته باشه. ببین چه بلایی سر آدم میاد وقتی تو متخصص معصوم بالا سرت نیست. سراغ کی میخوای بری؟ کی میشه مربیت؟ کی میشه استادت؟ کی میشه مرجعت؟ کی میشه پناهت؟ کی میشه مرجع علمیت؟ کی میشه الگوت؟ هر که باشه یه آدمی هستش که بی ارزشه، از خود تو پایین تره. هیچ کدوم از اون 7 تخصصی که اصل اساس تخصص توضیح دادیم برای هدایت انسان لازمه، هیچ کدوم از اون 7 تخصص رو نداره و تو رو تو هیچ مرحله‌ای نمیشناسه. هلاکت یعنی انسان مربی الگوی بالا سرش باشه که جاهله. ما غیر از 14 معصوم هر کس بالا سر او باشه جاهله. انسان به قدری عظمت داره که خدا میفرماید من همه زمین و 7 آسمان، بهشت، جهنم، همه رو برای شما آفریدم. پس مقام ما ها اینا نیست، ما از اینا بالاتریم. فرشته ها رو برای شما آفریدم، پس ما از اینا بالاتریم. انسان خیلی عظمت داره. یه چیزی من در درون انسان گذاشتم، در قرار هیچ موجودی نگذاشتن. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و حملها و اشفقن منها. میگه من یک امانتی به انسان سپردم که عرضنا الامانت، عرضه کردم امانتم رو به آسمان و زبین و کوها. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، ترسیدن ازش، نتونستن اینو حمل کنن. و حمل حل انسان، انسان تونست حملش بکنه. اون روح خودم در مورد تمام موجودات داره، هیچ کس نگو از روح خودم دمیدم. به شیطان خداوند با عتاب میگه، میفهمد که ما منعک ان تسجده لما خلقت به یدیه، چی باعث شد که تو سجده نکنی به کسی که من با دو دست خودم آفریدم. مرحوم علامه رحمت الله علیه در المیزان میفرماد وقتی خدا میگه با دو دستم، یعنی خیلی روش مایه گذاشتم، سرمایه گذاری کردم، توجه ویژه بهش داشتم، که میگه با دو دست خودم آفریدم. موجودی که وقتی آفریدمش به خودم تبریک گفتم، به واسطه آفرینش این موجود من شدم احسن الخالقین. اگه اینو نمی آفریدم احسن الخالقین نبودم. فتبارک الله احسن الخالقین، هم برکت و مبارکی اومد برای خدا، فتبارک الله هم احسن الخالقین خدا شد. به خاطر چی شد احسن الخالقین؟ به خاطر انسان. این عظمتی که این انسان داره، هر خر و خرسی که نمیتونه بیاد بگه من مربی تو هم، من الگوی تو هستم. الان تو این کانال های فضای مجازی دیده هر ننه قمری یه خودشیفتگی داره، برای خودش یه کانال باز کرده، هی به مردم میگه آی بیایید از من یاد بگیرید، بیایید نمیدونم عضو کانال من شید، بیایید. هر کسی یه خودشیفتگی داره، 5 تا 10 تا 15 تا 40 تا 100 تا برای خودش هم فالوور جمع کرده. بعضی هم که دوزی از این ور اون ور میکنن، میفروشن این رو به مردم. هر کس به غیر خدا و اهل بیت ما رو هدایت کرد، طاغوته، طغیان کرده. هر کس به راهی غیر از خدا و اهل بیت ما رو دعوت میکنه، به چیزی غیر از فقه اهل بیت، زندگی اخلاق اهل بیت و عقاید اهل بیت ما رو دعوت میکنه، او طاغوته، منحرفه. هیچ کس در مقابل اهل بیت حرفی برای گفتن انسانها نداره. هر کس گفت من میتونم حرفی دارم، راهنمایی کنم مردم رو، بشم مربی مردم، استاد مردم، این شهوتران خودشیفته طاغوت هست که عقده حقارت داره و میخواد حالا با 4 کلاس درسی که خونده، با نمیدونم دکترایی که گرفته، استادی که شده، بقیه رو جمع کنه دور خودش و خود ارضایی بکنه. یه حقارته. عالم ربانی یعنی عالمی که هیچی از خودش نداره، هرچی میگه یا از خدا میگه و یا از کی؟ متخصصه؟ متخصصه؟ معصوم. غیر از این لیاقت انسان نیست، غیر از این لیاقت انسان نیست. هر کس غیر از الله و اهل بیت بشه استادش، بشه مربیش، بشه الگوش، هلاک شده، سر از بهشت دیگه در نمیاره. چون رحم دنیا یه انقدر حساسه، مثل رحم مادر. چقدر حساسه رحم مادر؟ که اگر یه مربی بالا سر بچه تو رحم نباشه، اون مربی که بالا سر بچه است تو رحم دنیا، رحم مادر، مربی هست که تمام رحم رو خوب میشناسه، دنیا رو میشناسه، این جنین رو توی اون رحم بر اساس رحم مرحله بعد میسازدش. کدوم دانش میتونه این کارو کنه؟ کدوم دانش، کدوم قدرت، کدوم حیات میتونه یه همچین موجودی رو بر اساس دنیا تربیت بکنه؟ کی این کارو کرده؟ اون شعور رو نگاه بکنید، چه شعور عظمتیه. ما دقت نمی کنیم به اینا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شما این بچه رو میکنید یه انسان یا ما میکنیم این بچه رو؟ کی این بچه رو تبدیل میکنه به یه انسان؟ ما خیلی راحت جلو چشمون داریم اینو میلیارد ها میبینیم و بعد هیچ وقت فکر نمی کنیم راستی چجوری دو تا قطره نجس لقاح پیدا میکنه و یه انسان با روح خدا است رحم مادر بیرون میاد. کی این کارو کرده؟ کدوم قدرت، کدوم شعور؟ بعدم با بیشعوری کسی میگه من که خدا رو نمیدونم، خدا رو شک دارم هنوز. خدا همینه، به همین قدرت، به همین شعور در همه اشیا، به حیات در همه اشیا، به قدرت در همه اشیا میگن خدا. خداست. انقدر عیان، انقدر برملا، انقدر روشن، انقدر واضح. خدا اینقدر واضح و روشنه که اصلا قابل شک نیست. اگه کسی شک کرد، اونی که این شک کرده خدا نیست. خدا اصلا قابلیت شک نداره، نمیتونه شک بکنه، از بس واضحه. شما به خودت نگاه کن، پر از شعوری، پر از علم، پر از حیات، پر از قدرت و تمام سلول به سلول بدنت خداست. ما که اداره نمی کنیم، نه ما به وجودش آوردیم و نه ادارهش می کنیم، نه مرگ و حیاتش دست ماست، هیچیش دست ما نیست. خدا شفاف، شفاف، واضح و ظاهر، هو ظاهر، ظاهر ظاهره. حضرت میگه من خدا رو سپاس میکنم که خداوند شماها رو از هلاکت نجات داده. شما شیعیان، ما تا باید به این نعمت شکر کردیم؟ و انقذنا به موالاتکم انقذنا من شفا جرف الحلقات. یکی از تکون دهنده ترین صحنه هایی که انسان اشکش واقعا در میاد تو جامعه کبیره که خدا به واسطه شما ما رو از لبه پرتگاه جهنم نجات داد. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به عشق شما خدا دین رو به ما یاد داد. اگه این نبود ما دین رو نمیفهمیدیم یعنی چی. و اصلح ما کان فسد من دنیانا، هر چی که دو دنیامون خرابکاری کردیم فساد پیش اومد، به عشق شما خدا جبرانش میکنه. رضا حضرت همون خداوند نعمت ولایت ما رو تمام کرد با بهشتی که نصیب شما خواهد کرد. ما چقدر شکر خدا رو باید به جا بیاریم، چقدر تو روز باید خوش باشه دلمون به داشتن اهل بیت و خیاب کنیم، خجالت بکشیم از اینکه برای دنیا گریه بکنیم و برای دنیا ناراحت بشیم، از اینکه حسادت کسی رو در دل داشته باشیم، کینه کسی رو در دل داشته باشیم، احساس حقارت کنیم به خاطر دنیا. آدم باید خجالت بکشه و حیا کنه. یکی از اولیاء خدا فرمود 7 روز هیچی نخورده بودم، 7 روز تمام هیچی نخورده بودم، اونقدر ضعف داشتم، اونقدر هیچی گیرم نیومده بود، گرسنه بودم. رفتم وارد حرم امیرالمومنین شدم، به امیرالمومنین عرض کردم آقا ضعف بهم غلبه کرده، خیلی گرسنه‌ام. و خودش ولی الله هم بود. گفت یه دفعه امیرالمومنین دیدم حضرت با اخ بهم گفت خجالت نمی‌کشی اومدی با 7 روز گرسنگی اینجا ناله میکنی؟ یه ذره به نعمتهایی که بهت دادم اون فکر بکن. یه کسی رفته بود خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها، یه ذره راجع به دنیا اینا، حضرت معصومه فرموده بود که منو برای دنیاتون خرج نکن. اینها این زکریا ابن آدم اینجا هست کنار من، این علما هستن، برای بگی دنیاتون رو کفایت بکنن. اینا بسن برای همه دنیای شما، این علما بسن اینجا. به شیخان ببینید چه کسایی اونجا هستن. حضرت میفهمد خداوند به واسطه تو عذاب رو از مردم بر میداره. همین زکریا ابن آدم تو همین فیلمی که شبا داره نشونه، فیلم قشنگی هم هست اگه ببینید، خوبه وقت بذارید فیلمه، که زندگی حضرت باب المراد برای زندگی امام جواد علیه السلام هست. ببینید حتما این وقت بذارید. ببینید اونجا حضرت به همین شخصم امام میگه که برگرد برو قوم، پیش ما نمیخواد بمونه، برو خدا مردم اونجا به واسطه تو از عذاب نجات میده. یه دور از اینا که تو همین شیخان بستن، شما برید هر چی میخواید ازشون بخواید، بچه میخواید، نمیدونم خونه میخواید، ماشین میخواید، هر چی میخواید، برید همین قبرستان شیخان بگید، بیاید به همین امام امت بگید. ما از اینا کرامت زیاد دیدیم. من همین همسایه خودمو یادم، یه موقعی فلج بود، بچهش دختر فلج داشت، یه ارتشی بود، یه عزیز از عزیزان ارتشی، بچه فلجشو برداشت برد همین قبر امام امت سلام الله علیه. واقعا من تو جنگ سرباز شما بودم، بچه‌م فلج شده، شما بچه شفا گرفت، خود ما با چشم خودمون دیدیم دختر بچه شفا گرفت برگشت. این حضرت عبدالعظیم علیه السلام. ما حتی تو زمان حیات امامی که از همرزمای خود من، خدا رحمت و آقای یار احمدی، خیلی تا میشناسید عکساش تو این موقعی دفاع مقدس، پیرمردی هستش، ریش سفیدی داره بچه شهیدش رو اینجوری دست گذاشته رو صورتش، همه دیدین این عکس. خودش برای من تعریف کرد، گفت من تو درگیری با منافقین تمام پنجه بوسن، تمام این فک من خورد شد، دکترها اینو فک منو عمل کردن با سیم بسته بودن این تیکه های استخونشو. رفتم خدمت امام، توی دیدار رفتم خودم انداختم جلو، آقا فهمون چیه پیرمرد؟ و گفت چیه پیرمرد؟ گفتم آقا حرف که نمیتونستم بزن. ما بارها دیدیم اینو، بارها دیدیم تو زمان حیات امام چقدر مریض شفا داد. باز یه همسایه دیگه داشتیم، دختر فلجی بود، زمان حیات امام بردن، امام همینجوری دست کشید و سر کمر این بچه تموم، بچه بلند شد. اینا رو همین رو انجام میدن، امام انجام میده، شهدای ما، همین شهدای گمنام ما، شهدامون همه باب الحوایج هستن انجام میده. ما وقتی خودمون نمیشناسیم فقط نیازهای جمادی گیاهی حیوانیمون رو برمیداریم بریم حرم برا میریزیم سر ائمه. یعنی امام رضا هرسی میخورد دست ماها، گریه میکنه دست ماها، عشقی میریزه، میگه اینا 40 سال همه دارن میان اینجا، هر وقت اومدن اینجا فقط همینجا رو از ما خواستن، اینا بدن فلانی مریض شفا بده، نمیدونم پول میخوایم، نمیدونم زن میخوایم، شوهر میخوایم، نمیدونم مشکل اقتصادی داریم، همین. هیچی از من چیز بالا نخواسته، چیز انسانی نمیخواد. به ندرت یک کسی میره پیش امام رضا با امام رضا سخن بگه و التماس بکنه، به امام رضا مقامات انسانی بخواد، کمالات انسانی بخواد، بره به امام رضا، امام رضا من سرطان حسادت دارم، این اگه من باش بمیرم خدا رحمت کنه امام فرمود شما با یه حسادت بمیرید قرنهای آخرتی باید تو جهنم انسان بمونه تا از تو جهنم درات به خاطر یه حسادت. این خطرناک نیست؟ ولی الان تو جسم ما میگن فلی سرطان داری، طرف زودتر از اینکه سرطان بکشدش از قصه میمیره. اینقدر نفهمیه دیگه، ما خودمونو بدن میدونیم، فقط خودمونو بدن میدونیم. آه سرطان داری، آه 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 وای 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 مثلا افسر، حالا پاشیم بریم کربلا، بریم نجف، بریم نمیدونم مکه، بریم کجا شفا رو بگیریم. حتما میفهمه حسوده، میفهمه عصبیه، میفهمه خودشیفته است، میفهمه عجب داره، میفهمه کبر داره، میفهمه لجبازی داره، میفهمه روح مقایسه و مسابقه تو وجودش هست، میفهمه تو روحش میخواد با بقیه مسابقه بذاره، رو دست بقیه بلند شه، با یه دونه از اینا از دنیا بره بدبخته، بیچاره است. ولی هیچ وقت نرفته به امام بگه یا امام من گرفتارم، نجاتم بده از اینا. مرحوم بحرالعلوم که وقتی بهش میگن رحمت سلام الله علیه، وقتی بهش میگن که میشه امام زمان رو دید، میگفت چجوری نمیشه دید در حالی که من همیشه بغلش میکنم. بعد از 25 سال میان لبخند رو لبش هست، فرمود امروز خدا رو شکر کردم فهمیدم حسادت در وجود من نیست. اونا میفهمن یه دونه حسادت اگه باشه چه بلایی سر انسان میاره، اونا میفهمن. آیت الله بروجردی میفهمه که عصبانیت چقدر وحشتناکه، که وقتی سر درس عصبانی میشه میگه نذر میکنم اگر یه بار دیگه عصبانی شم 1 سال روزه بگیرم، و عصبانی هم میشه و 1 سالم روزه میگیره، تنبیه نفسش. ما که نه، ما همینجوری فقط مریضی و بیماری رو همین چیزا میدونیم، بگن سرطان دارید بگردم چی چیه، حواسمون نیست اصلا به روحمون، و میدونیم هم مریضیم، یقینم داریم، معلممون هم بهمون میگه، استادمون هم بهمون میگه، میگه بابا مریضی، به خدا مریضی، برو درمان کن خودتو. انکار میکنیم، بدمون میاد، ناراحت میشیم، قهر میکنیم که چرا به ما گفتن مریضی. حالا یه دکتری اومد به شما گفت سرطان داری، خطر حد داره برات، از دست دکتر ناراحت میشی؟ ما نه، ما اگه کسی بمونم بگه عیب داریم به خیلی به اون برمیخوریم. حالا گفت واقعا من دارم اینا یا ندارم، ببینم اگه دارم خب برم برطرفش کنم، نگرانشم لااقل. ببین حضرت چی میفرماید، من الله علیک من رحمت، خدا از رحمت خودش منت گذاشت بر تو و نجاتت داد از هلاکت، و سهل سبیلک علی العقبه، خوب دقت کنید، و راه تو رو خداوند آسون کرد راه عبور تو رو بر اون گردنه عقبه‌ای که در قرآن و ما ادراک مل عقبه. تو چه میدونی عقبه چیه؟ از اون گردنه خطرناک نجاتت داد خدا. راه عبور تو رو بر اون گردنه هموار ساخته و به خدا سایند آن گردنه ایست که غیر قابل عبوره. آیه قرآن رو بخونید. فما ادراکه مل عقبه، تو چی میدونی اون عقبه چیه؟ اونجا اون گردنه اونجا تو قیامت، گردنه بعضی از گردنه ها هست تو جاده های دنیا معروفه، میان گردنه، گردنه سقوط ماشین هاست، گردنه قتلگاست. راننده ها میدونن، پلیس راه ها میدونن، بیشترین تصادفات، سقوط اتوبوس ها، کامیون ها تو گردنه ها صورت میگیره که راننده نمیتونه کنترل کنه. فیلماش هم شما همین الان بخواید جستجو بکنید میتونید جستجو بکنید، نشون میده اصلا اتوبوس همین داره با ماشین میاد، 40 تا مسافر از اون بالا سقوط میکنه میاد. اون گردنه ای که خیلی گردنه سختیه توی قیامت، میگه خدا شما رو از این گردنه به راحتی عبور داده، من حمد الهی رو به جا میارم برای این کار. غیر قابل عبور، کارش سخت، راهش دشوار و گرفتاری در آن بزرگ است. گردنه که در آن در کتابهای کهن از آن یاد شده، در کتابهای آسمانی قبلی هم گفته شده. گردنه چیه؟ اصل اصالت تخصص. یه سوال خدا روز قیامت میکنه، میگه شماها مواتون رو پیش کی میبردید؟ خب آرایشگر. عینکتون رو پیش کی؟ عینکساز. انگشترتون رو اگه رکاب، مشکل رکاب داشته پیش متخصص رکاب، اگه مشکل نگین داشته پیش. چشمتون رو پیش کی؟ چشم پزشک. گوشتون رو متخصص گوش. پیرهنتون رو، لباستون رو خیاط. ساختمونتون رو مهندس، بنا. اتومبیلتون مکانیک. میگه شما در مورد هر سیستمی هر چند ساده پیش متخصص میرفتید، یا سازنده یا نمایندگی چی؟ مجاز. اساس تخصص دیگه. در مورد خودتون اینو خدا میپرسه، گردنش گردنه سختی، کسی هم نمیتونه از رد شه. در مورد خودتون که پیچیده ترین سیستم خلقتی من بودید، پیچیده ترین دستگاه خلقتی من بودید، چه جسمن چه روحن، در مراحل تعریف اصل اصلاح تخصص یادتون نرفته که؟ بارها گفتیم اصل اصلاح تخصص یعنی انسان در برخورد با هر دستگاهی در چهار مرحله: تعریف، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر. اول پیش سازنده میره، اگه دسترسی به سازنده نداشت پیش که میره؟ متخصصی که نمایندگی مجاز داشته باشه. این اصل عقلیه، دیرم نمیخواد، یعنی لازم است انسان سواد داشته باشه یا دین داشته باشه اینو قبول کنه. یه بی سواد اینو میفهمه، یه بی دینم کافرم اینو رعایت میکنه، کافرم معصومه تو این کار. یه کافرم که شما در نظر بگیرید در برخورد با هر سیستمی همین کارو میکنه، جای دیگه نمیره. روز قیامت خدا میگه شماها که تو دنیا انقدر معصومانه نسبت به یه دستگاه عمل میکنید، در مورد خودتون بگید ببینم تو این چهار مرحله مرجع علمیتون کی بوده؟ تعریفتون که من کیم؟ برای چی آفریده شدم؟ از کجا اومدم؟ کجا هستم؟ کجا میخوام برم؟ دو، چجوری زندگی کنم؟ چجوری از زندگی بهره برداریش خوب بکنم؟ اگه مشکل داشتم پیش کی برم؟ تا حالا سوال براتون پیش نیومده؟ اگه نیومده بیا برو جهنم. اگه پیش اومده کیو پیدا کردید؟ سازندتون کی بوده؟ متخصصی که نمایندگی مجاز داشته در مورد شما حرف بزنه و راهنمایی بده کیا بودن؟ این سواله. همین سوال به این سادگی. دنیا جواب بده. دنیا جواب بده. احمقی که میگه من مربی لازم ندارم، معصوم لازم ندارم، نمیدونم، میره کتابای مزخرف این فیلسوفا رو، شاعرها و نمیدونم من فلان هنرمند و فلان ورزشکار رو اینا رو میخونه که اتو اینا یه چیزی برای زندگیش در بیاره، فرمول در بیاره تو سایت ها و اونم کانال های مزخرفی که دارم، دکتر فلان، مهندس فلان، خانم فلان، آقای فلان، با ادعاهای مختلف، اسمای مختلف، عرفان های مزخرف. هیچ کدوم اسمت پاش نیست، هیچ کدوم خدا پاش نیست، نه علم خدا پاشه نه اسمت معصوم. روز قیامت شما چه حجتی داری که رفی تو این کانال از این درس یاد بگیری؟ نم کتاب فلان فیلسوفو خوندی، وقتی که خدا گذاشته برای ساخت ابدیت وقت گذاشتی 500 صفحه کتاب داری میخونی از یه فیلسوف که اصلا معلومه این چی میگه. این میگه ببینم این چه جوری ما رو راهنمایی میکنه از توی این نقاط زندگی یاد بگیرم. کتابای معصومین مگه نبوده؟ مگه قرآن نبوده؟ چرا علاقه نداشتید به اینا؟ اصلا کی حق داشته در مورد تو حرف بزنه وقتی نه سازنده است نه متخصص؟ تو چجوری عقلت ذهنت رفت سمت کسی که نه سازنده است و نه متخصص؟ یه آدم بی سواد پشت کوهی این کارو میکنه که تو کردی؟ که بیاد بره بیمارستان بعد بگن این متخصص چشم، اون متخصص دست و پاست، بعد چشم ببره میشه متخصص دست و پا. این کارو میکنه؟ یه نفر تا حالا تو عمرتون دیدین این کارو بکنه؟ بگه اینها متخصص چشمه، اونها متخصص دست و پاست. بگه خب میرم پیشه دست و پاییه، چشم ها میبرم پیشه. چی ذهن شما رو برد به سمت این که قرآن نه، سازنده نه، چارده معصوم هم نه، متخصصی نه، بریم سراغ آدم های دیگه، اونا از اونا راه نمایی بگیریم. خب علمش از کجا برده؟ مگه چقدر دانش داره؟ چی میفهمه از تو؟ کدوم از این هفت تخصص مورد نیاز تو رو داره؟ چجوری دلت اومد اینو بکنی مربی خودت، الگوی خودت توی اون جوامعی که این شاعر، این فیلسوف، این نویسنده مطرح شده؟ تو جامعه بوده که نه خدا و قرآن بوده نه متخصص معصوم. اونا شاید این بهترینشون بوده، تو چی؟ تو هم مثل اونا عذر داشتی؟ تو هم مثل اونا نادون بودی؟ عقبه یعنی این. لذا قرآن فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت هر کس میگیم، هر کس امامش، الگوش، هر کس بوده بره سراغ امام خودش. همه تون با هر کس که دوستش داشتید میخواستید شبیهش بشید، امام یعنی اونی که تو دوست داری شبیهش بشی، نه اونی که میگی امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین، بعد میبینی زندگیش به بچه هاش هم این شعرها رو یاد میده، بچه هاش هم این شعرها رو یاد میده، بچه هاش هم بلدن، ولی امام شما نیستن اینا. شوهرداریتون، زنداریتون، تربیت بچه تون، چی تو شبیه معصومه؟ معصومین اینجوری شوهرداری میکردن؟ اینجوری زنداری میکردن؟ آقا میگه این شوهر باید این 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 شرایط رو شوهرت رعایت بکنی، خوشت بیاد ازش و خوشت نیاد ازش، دوستش داشته باشی یا دوستش نداشته باشی این شرایط رو باید رعایت بکنی. اینم زنته، دوستش داشته باشی یا نداشته باشی اینا باید رعایت بشه. دوست داشتن شرط نیست، عاشق بودن شرط نیست، لازم نیست حتما عاشقش باشی، دوستش داشته باشی که این شرایط رو رعایت کنی. اینا رعایت کن. حالا اگه عاشقش هم بودی، دوستش داشته باشی، چیزای دیگه هم هست. ما چی مون شبیه؟ دیشب من از مشهد آمده بودم، دیشب برمیگشتم، زیارت همه بودم. من تو هواپیما نشستم و بعد دیدم یه خانومی از این خانوما خیلی وحشتناک، این عجق وجق ایشون اومد نشست، همه رو خلاصه برق گرفت، ما رو چراغ نفتی، ایشون اومد نشست پیش ما. بعد منم خیلی خسته میخواستم بخوابم یه ذره، بعد دیدم این خانم شروع کرد، سنگینم بود تو هواپیما، موتور هواپیما روشن، دیدم چی میگه این خانم همینجوری داره میگه، میگم قرآن دارم میخونم، قرآن میخونم بلند بلند، خون 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 خون، گفتم بالاخره این ساکت میشه ما میخوابیم. قرآنش تموم شد، شروع کرد سیدم صد مرتبه آیت الکرسی، هیچ اجابی نداشت، هیچ، دوباره تسبیح در آورد شروع کرد. هیچی تا تهران ما قلط زدیم اونجا. خیلی شفاف، خیلی واضح. همه کاری هم میکنن، همه کاری میکنن. بعدم که دیگه خواست قرآنشون رو دارن، ذکراشون هم دارن، همشون هم گرد. بازم شرافت دارن به اونایی که اینو ندارن. چی شبیه معصومه؟ چی؟ فقط همین که یاد گرفتی قرآن رد چی؟ استخاره بیارید، نمیدونم قرآن عروسی قرآن بیارید، برای عزا قرآن بیارید، شو رعایت نکنید. الگویی که روز قیامت میگه هر کس پیش امامش بره، یعنی اونی که تو دوست داری تو زندگی شبیهش بشی و اون رو واقعا الگو قرار میدی، به اون میگن امام. نه اینه که میگه امام منه، هیچی هم دوست نداری شبیهش باشی، هیچ چیزم شبیهش نیست. نه اخلاقت، نه مردونگیت، نه زنونگیت، نه وضع فرزندیت مثل اینا به پدر مادر چجوری رابطه، نه حست نسبت به قرآن، نه تعهدت نسبت به قرآن، به خود قرآن و احکامش هیچ شباهت نداره اصلا. این اون عقبه خطرناک، عقبه خطرناک. همین سوالی که من کردم ها، همین امام علیه السلام فرمود در کافیه شریف از خدا، من روز قیامت آدم ها رو با عقلشون محاکمه میکنه، میگه عقل تو دنیا میگفتش که در مورد انگشترت، اونم دو تا تخصص جدا، نقین جدا، رکاب جدا، در حالی که انگشتر فقط دو تا بخش بیشتر نداره، یه دستگاه دو بخشیه، یه عینک سه تا بخش داره دیگه، این دسته و اتصال و نمیدونم دو تا عدسی. اینو پیش متخصص میری، عقلت بهت میگفتی باید بری پیش متخصص، بعد عقلت بهت نگفت که در مورد خودت سازنده و متخصص باید اظهار نظر کنن در هر چیز تو زندگی. من هر جو دلم میخواد لباس میپوشم، هر جو دلم بخواد میگردم، با هر جو دلم بخواد مسافرت میرم، هر چی دلم بخواد میبینم، هر جو دلم بخواد میخورم، هر جو دلم بخواد فکر میکنم، هر چی دلم بخواد میگم. اگه دل بخوای خب برو، دلت بخواد تخصص لازم نداره که. همین یه سوال به این سادگی و قیامت خدا میپرسه با همین سادگی که من گفتم. تو دنیا که شما در مورد هر چیزی سراغ سازنده یا متخصص میرفتید، در مورد خودتون سازنده و متخصص کجا بوده؟ کجای زندگی شما بوده؟ اگه سوال کرد چی جواب بدیم؟ بگیم تو بودی، قرآنت بوده، میتونیم بگیم، بگیم متخصصین معصوم ما با اینا فقط زندگی کردیم، از اینا دستورالعمل گرفتیم. میتونیم بگیم یا نه؟ این خیلی مهمه. حضرت میگه برو خدا رو شکر کن که تو ما رو داری، خدا تو رو از عقبه نجات داده، از این عقبه. سخت‌ترین عقبه قیامت همین سخت، از 50 تا عقبه‌ای که قیامت داره 49 تاش آدم این یکی رو داشته باشه میتونه رد شه، ولی اگه این نداشته باشه محاله بتونه رد شه. این که تو دنیا الگوت کی بوده، سبک زندگی تو از کی میگرفتی، این از همه سخت. خوش به حال کسی که 14 معصوم رو داره، خوش به حال کسی که عشقش این است اینا فقط لیاقت دارن برا من دستور تعیین بکنن، نه کسی دیگه. خوش به حال کسی که عزتش، افتخارش، شادی دلش به این است که این 14 معصومو داره. خوش به حال کسی که میفهمه وقتی معصومو نداشته باشه در به دره، آواره است، تنهاست، بی‌پناهه. توی تاریکی جهان بی‌پناهه انسان. تو فتنه ها و تو تاریکی ها تنها جایی که انسان آرامش داره قلبش، یه خدا رو شکر، خدا رو شکر که تو رو دارم، خدا رو شکر که 14 معصوم رو دارم، یه خانواده به این مهربونی دارم، خدا رو شکر که عاقشون نیستم، عاق والدین نشدم، خدا رو شکر که رابطه‌ام با 14 معصوم صمیمی و خوب و عاشقانه است، خدا رو شکر که دوست دارم شبیه شماها بشم، خدا رو شکر که دوست دارم دنیا و آخرت با شما باشم، خدا رو شکر که به غیر شما به هیچ کس فکر نمی کنم، خدا رو شکر که هیچ کس و غیر از شما لایق این نمیدونم که مربی من باشه، خدا رو 100,000 مرتبه بی نهایت شکر، خدا رو شکر معاملاتم، کار اقتصادیم، ازدواجم، تربیت فرزندم، انتخاب هام، انتخاب شغلم، انتخاب رشتم متناسب با اراده تو و هماهنگ با آرمانهای معصومین علیهم السلام هست. خدا رو شکر. اینا باید انسان شکرشو به جا بیاره. خب گویا وقتمون تمام شد، ببینم جمله ناتمام نمانده. فرمود این عقبه عقبه سختی هستش، غیر قابل عبور، کارش سخت، راهش دشوار، گرفتاری در آن بزرگ، گردنه ایست که در کتاب‌های کهن هم از او یاده، همه یا کتاب‌های آسمانی سخت در این مرحله قیامت رو این میدونن که باید مربی بالا سرت باشه. برای هر کاری مربی میخوای، برای انسانیت تا سبک زندگیت استاد لازم داری و مربی لازم داری. هر کسی رو به عنوان مربی حق نداری انتخاب کنی. تنها 14 معصوم شایستگی دارن که بالا سرت باشن و مربی تو باشن. خب بقیه نامه بمونه برای فرصت دیگه انشاءالله که خواهیم خون. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.